در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
گرمه 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 تابستونه باباز گرمه، مثل قضای روگاز گرمه، وقتی تو اسپریت داری چه حالی تو دلت داری، یادت گرم که بود میشونی چه ریختی، تموم روز همش عرق میریختی، ولی دیگه با ایران رادیاتور تابستون خودکه، خلاصه که اینطور شب و صبح ها برو پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
تو این شبای گرم تابستون چقدر خوبه که به یاد سایر هموطنان عزیزمون در اقصا نقاط کشورمون، به ویژه اونهایی که در نقاط گرم سیر هستند، هم باشیم و سعی بکنیم با مصرف بهینه در استفاده از برق و آب کاری رو بکنیم که اونها هم بتونن از این منابع حیاتی و خدادادی نهایت استفاده لازم رو ببرن. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز با ما همراه باشید با برنامه علمی نبض.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه. نبض.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض شبکه شما، شبکه جوانه. شبتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه جوان و شنونده های خوب برنامه نبض. امشب با دو موضوع در خدمت شما خواهیم بود. مسمومیت با شوینده ها که گفتگو کردم من در این رابطه با جناب دکتر شاهین شادنیا، و بهداشت چشم در ایام حج که بسته ای هست که در واقع ناصر یوسفیان اون رو فراهم کرده.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم.
به مطب جناب دکتر محمد رضا فرتوک زاده اومدیم. آقای دکتر جراح و متخصص چشم، فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی هستن. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت داری بخیر باشین.
سلام عزیزم، خسته نباشید.
ممنونم. از بیمارشون هم سپاسگزاریم که اجازه میدن باشون صحبت کنیم. سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
سلامت باشین.
علت مراجعه رو میفرمایید؟
من برای ریزش مو متخصص پوست و مو مراجعه کردم. برام یه قرصی تجویز کردن که احتیاجش آقای دکتر تایید کنن من میتونم این قرص رو مصرف کنم، مجوز بگیرم برای مصرف قرص.
که روی چشم اثر منفی داره یا نداره؟
بله.
خب آقای دکتر خدمت شما هست.
بله، ما مریض رو معمولا معاینه میکنیم و روی چشم جایی که باید اثر بکنه دارو نگاه میکنیم که معمولا در شروع این قسمت ها سالم هستن، بعد شروع دارو دوباره چک میکنیم که خدا نکرده.
اصل قضیه چی هستن که
اصل قضیه اینه که دارویی که میخوام بدم برای ریزش مو عوارض چشمی داره، ما باید اونو بررسی کنیم. وقتی که داره ظاهر میشه دارو رو قطع کنیم یا تعویض کنیم دواشون رو. چشما هر دو باز باشه، نگاه کنیم به تصویر داخل دستگاه. چشم راست حدود 5 خورده شماره اینک داره، چشم چپتون رو برم بگیرم، اینم 4 خورده ای.
حالا تو چون چشم شمارش بالاست حساسیت روی این قضیه هست که نوع دارو باید مصرف چه نشه؟
نه با اون ربط نداره اصلا، دارو رسوب میکنه جای مختلف. خب من الان دارم نگاه میکنم به اجزای چشمی که مثل قرنیه که گاهی رسوب میکنه دارو. الان قرنیه شفافه پس ما مشکل از قرنیه نداریم. خب بیناییتون هم داره خوبه، یعنی اون آب موبایل شروع شده هنوز خیلی خیلی در مراحل مقدماتیه. خیلی خوب، چشمتون هم داره سالمه، میتونید دواتون رو شروع کنید. بعد 3 ماه برای معاینه تشویقین که به خود نکرده آرزی باشه بررسی بکنیم.
آقای دکتر چه داروهایی معمولا اثر سوی روی چشم داره و چه مواقعی در واقع باید با چشم پزشک مشورت بشه؟
داروهای اعصاب و روان کلا اثر روی چشم دارن، داروهای کورتوندار انواعشون اثر روی چشم دارن، داروهای فشار خون اثر میذارن، بیماری ها هستن که اثر میذارن، در حقیقت نوع انواع بیماری ها روی چشم اثر میکنن. اینا ما باید ببینیم که وقتی که ظاهر میشن یا بیماری رو کنترل بکنیم یا دارو رو کنترل بکنیم. بیشتر کورتون این روزا مصرف میشه که ممکن اثر سو داشته باشه.
چرا بیشتر مصرف میشه؟ علتش چیه؟
برای اینکه دارو خیلی مؤثریه در کاهش التهابای بدنی، انواع اقسام التهاب رو کم میکنه در مفاصل، در دردای کمر، زانو، در بیماری‌های التهابی پوستی، اینا خیلی مصرف میشه.
خب پس بنابراین هر کسی که دارویی با محوریت کورتون مصرف کنه همیشه باید بهش چشم پزشک به صورت دوره‌ای باشه.
بله، باید مراجعه بکنه. البته همیشه دکترش این کارو میکنه. هر کسی که شروع میکنه میگه برو چشم پزشک مراجعه کن. به عنوان پیگیری کارشون.
جناب آقای دکتر محمد رضا فرتوک زاده، جراح و متخصص چشم و فلوژیپ قرنیه.
شبکه جوان رو در فضای مجازی دنبال کنید از طریق پیام‌رسان ایرانی سروش.
دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری‌های داخلی.
بسیاری از افراد هستن که وقتی فشار خون دارن، وقتی فشارشون رفت بالا دواشون میخورن، وقتی فشارشون اومد پایین دیگه دواشون رو نمیخورن، میگن فشار اومده پایین دیگه. یا وقتی که داروی فشارخونشون رو میخونن، اون دوره دارویی که تموم میشه بعد بهشون میگیم چرا ادامه ندیم؟ میگه خب آقای دکتر دورش تموم شد دیگه. نه، اینو تو ذهنمون داشته باشیم به عنوان یک علامت یا یک علامت راهنما. همین است که کسی که فشار خون پیدا کرد باید تا آخر عمرش داروی فشارخونش رو بخوره. اینو تو ذهن داشته باشیم. فشار خون تو دهه 6 و دهه 7 و دهه 5 برای افراد اتفاق میفته و اون فشار خون های بالا هستش و باید درمان میشه. ولی از کی ما میتونیم گرفتار شدن به اوراق کرونر و صدمات و سکته های قلبی رو جلوگیری کنیم؟ اون زمانیه که افراد دچار فشار خون های مودریت و خفیف هستن و بهش بی توجهی میکنن. اگر توی اون زمان که مال افراد میانسال هستش، اونایی که دهه 45 دارن، فشار خونشون درستی کنترل کنن، کمتر دچار فشار خون های بالا، خطرناک و بدخیم میشن.
نبض شبکه جوان رو شنبه تا چهارشنبه از 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه بشنوید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جای رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مثلا یه انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هفته زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
در مورد مسمومیت با شوینده ها با جناب آقای دکتر شاهین شادنیا فلوشیپ سمشناسی بالینی و مسمومیت گفتگو کردم که دعوت میکنم در نبض امشب شنونده این بخش باشید. آقای دکتر، هنگام استفاده از شوینده ها چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟
خدمتتون عرض کنم در حال مواد شوینده، پاک کننده، مستحضر هستید. در حال اینها همه موادی هستن با خاصیت اسیدی یا قلیایی ضعیف، یعنی به هر حال موادی هستن که خاصیت سوزانندگی دارن.
بله.
بهتر باید احتیاطاتی رو داشته باشیم، چون این مواد می توانن چه در اثر تماس با پوست، سطح پوست، مخاط دستگاه تنفس، به دنبال استنشاق بخاراتشون باعث ایجاد آسیب‌هایی رو بشن، یا اگر خدای نکرده اشتباهاً و سهواً به علت اینکه خیلی از خانواده اینا رو میان توی لیوان میریزن توسط بچه‌ها یا افراد دیگه خانواده بل بشه.
بله.
میتونه آثار و بقایایی رو روی دستگاه گوارش بذاره و در واقع سوختگی هایی رو به درجات مختلف در دستگاه گوارش ایجاد کنه. اولین نکته مهم در این که چه نکاتی رو باید رعایت کنیم، یکی اینکه باید از وسایل ایمنی و حفاظتی موقع کار با این از مواد استفاده کنیم. حتما دستکش به دست بکنن، چون به هر حال مدت زمان تماس با این مواد زیاده. حتما سعی کنن از عینک های ساده که تلخ هست اصطلاحا استفاده کنن، یا موقع جابجایی این مواد به ظروف مختلف احتیاط رو داشته باشن که قطراتش به داخل چشم پاشیده نشه، چون موارد زیادی رو داشتیم که موقع کار با این مواد یا ریختنشون از یک ظرفی به ظرف دیگر قطرات به داخل چشم پاشیده شده.
بله.
و حتما از یک ماسک تنفسی ساده استفاده کنن و در فضایی که کار میکنن پنجره باز باشه یا تهویه‌ای وجود داشته باشه که استنشاق بخاراتش باعث آسیب به مجاری دستگاه تنفس اصطلاحا نشود.
بله. آقای دکتر، در مواردی هم پیش میاد که خانم های خانه‌دار بیشتر اقدام میکنن به ترکیب شوینده ها با هم، مثلا سفید کننده و جرمگیر رو با هم ترکیب میکنن، آیا این ترکیبات میتونه خطرناک باشه؟
این اقدام غلط رو متاسفانه انجام میدن. ترکیب کردن این مواد با یکدیگر، فعل انفعالات شیمیایی که در نتیجه این ترکیب کردن اتفاق میفته، بخاراتی رو آزاد میکنه.
بله.
که این بخارات شدیداً سوزاننده است، یعنی اگر هر کدوم از اون مواد به تنهایی خاصیت سوزانندگی خفیف دارن، واکنش اینها با یکدیگر و اون بخاری که ایجاد میشه یک ماده سوزاننده بسیار قویه و عوارض بسیار شدیدی رو میتونه ایجاد کنه. روی این حساب ما توصیه نمیکنیم که به هیچ عنوان از در واقع ترکیب کردن این مواد استفاده کنن، چون استنشاقشون در مواردی باعث آسیب‌های شدید ریوی و حتی خدای نکرده در مواردی که تا بیمار رو به مصدوم رو به مرکز درمانی برسونن یا مدت زمان باقی موندن در اون فضا زیاد بوده، تهویه مناسبی نبوده.
بله.
حتی منجر به مرگ در اثر آسیب‌های شدید ریوی شده، اصطلاحا ممکنه ریه دچار ادم بشه و در واقع تورم پیدا بکنه و این ادم و تورم میتونه منجر به حتی مرگ بشه.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با نبض از شبکه جوان. سالم و تندرست باشید تا فردا شب. خدا نگهدار.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. من زهرا صوفی هستم و با گردونی در خدمت شما دوستان ارجمند. از همه شما سروران ارجمند دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه گردونه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
و اما بشنوید از سوژه روز امشب برنامه گردونه. امشب به سراغ دیدار رئیس قوه قضاییه با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس رفتیم. آقای رئیسی در این دیدار گفت گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس باید به خوبی و محکمه پسند تهیه بشه تا در دستگاه قضا زودتر به نتیجه برسه. رئیس قوه قضاییه همچنین با تأکید بر این که گفتن دزد برای اطمینان بخشی به مردم کفایت نمی‌کنه، گفت درباره فساد اون چی که برای مردم اطمینان بخشه اینه که مفسد اقتصادی مجازات یا بسترهای فسادزا اصلاح بشه. و حالا دوستان گرامی اجازه بدید که در همین مورد ما میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که همکنون پشت خط ارتباطی برنامه گردونه امشب حضور دارن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز عرض سلام دارم و وقتشون بخیر باشه انشاءالله.
بسیار متشکر، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. به عنوان اولین سوال آقای پورمختار بفرمایید که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده اون چه که برای مردم اطمینان بخش اینه که مفسد اقتصادی مجازات بشه و مبارزه بشه با بسترهای فساد. نظر جناب عالی در این مورد چیه؟
چیزی که واقعا مردم مطالبه میکنند و اون چیزی که اثر بخش هست اقدام عملیه، با صحبت و سخنرانی و همایش گذاشتن و به قول آقای رئیسی دزد کردن کار به سامان نخواهد رسید و واقعا نیازمند یک اقدام اجرایی جدی هستیم.
درسته.
خوشبختانه در این عرصه قوه قضاییه ورود کرده، داره پرونده هایی رو که بالاخره قطعی شده و نهایی شده که فساد اقتصادی در اونها وجود داره بدون ملاحظه و بدون توجه به حالا اشخاص و کسانی که به نوعی با اونها همراهی و همکاری کردن محاکمه میکنه و محکومیت های بالاخره قانون رو هم اعمال داره میکنه. این موجبی است برای ایجاد اعتماد بیشتر از سوی مردم نسبت به نظام و خصوصا دستگاه قضایی که انشاءالله امیدوار هستم همچنان ادامه پیدا بکنه.
آقای دکتر، درباره بسترهای فساد چه اقداماتی انجام شده؟ ما چقدر توی این مسیر حرکت کردیم؟
خب واقعیت این هستش که این پیشگیری یکی از مبانی اصلی هست در مبارزه با فساد. خوشبختانه ما قوانین کافی داریم در کشور، ولی نوعاً یکی از معضلاتی کشور ما عدم اجرای درست و کامل و صحیح این قوانین هست. مثلا از جمله اونها ما قانون ارتقاء سلامت اداری رو داریم که قانون جامعی است و به طور جامع و همه جانبه به مسائل مختلف پرداخته. در این حال در واگذاری مسئولیت ها نکته مهمی که مقام اعظم رهبری در این بیانیه گام دوم اشاره فرمودند باید در آینده و از این به بعد مورد توجه قرار بگیره و اون این استش که اشاره داشتن که مشروعیت مسئولین حکومتی در گرو طهارت اقتصادی اونها هست.
بله.
اینها اگر همه واقعا متعهد باشن و اجرا بکنند در یک زمان بسیار کوتاهی مشاهده حذف زمینه‌های رشد فساد خواهیم بود و موفق خواهیم شد در مرحله هم پیشگیری و هم خوب برخوردی هم که در حال اجراست.
انشالله. متشکرم آقای دکتر پورمختار از حضورتون در برنامه گردونه امشب. شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم. شب بخیر باشه. خدا نگهدار.
شب بخیر.
خداحافظ.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می‌شوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
دوستان گرامی، با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید. گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام. با شروع فصل گرما، راهکارهای کنترل مصرف برق هم رونق پیدا میکنه. یکی از این راهکارها توجه به برچسب انرژی لوازم برقیه که طبق آمار تا 30% به ذخیره و کاهش مصرف انرژی کمک میکنه. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. شما چقدر به برچسب انرژی دقت میکنید؟
واقعیتش اینه که برای وسایل خیلی مهمی که بخوام بخرم از این وسایل گرون قیمت منزلم خیلی دقت میکنم، چون شنیدم که این برچسب انرژی یه خاصیتی که داره که هم برق هم مصرف میکنه. همین اتفاقی که واسه شوف داده، شرکت سازنده دقت کرده و وقتی برق درست مصرف میشه توی وسیله برقی، وسیله خوب سالمتر میمونه و من پولم هدر نمیره.
دلیل کم توجهی مردم به این موضوع چیه به نظرتون؟
ببینید، من فکر میکنم تبلیغات خیلی کلیشه‌ای بوده یا مردم اصلا نتیجهشو ندیدن. طرف رفته شما از نظر بگید که یه وسیله خریده با برچسب انرژی A ولی تو قبض برقش تغییری ندیده، شاید بی‌اعتماد شدن. دو اینکه اصلا فرهنگ سازی بشه، اصلا برچسب انرژی نباید به بخش گوشه سمت راست یخچال خیلی کوچولو زده بشه. شرکتی که به ما بفروشه مزیت اینو بگه که مزیت رقابتی پیدا کنه. هر محصول مزیت رقابتی پیدا کرد، خب بدون شک جذب میشه مخاطب و مشتری بهش.
ممنونم،
سلامت باشی، خدا نگهدار.
فراسون
و اما بپردازیم به بخش فراسوی امشب. تنش‌ها بین دموکرات‌ها و کاخ سفید ابعاد جدیدی پیدا کرده. ترامپ دموکرات‌های مخالف سیاست‌هایش را که اصالت آنها غیر آمریکایی است به باد توهین گرفت. این سخنان دونالد ترامپ با واکنش‌های زیادی همراه شد و آمریکایی‌ها این سخنان ترامپ را نژاد پرستانه توصیف کردند. حالا در همین مورد می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای امیرعلی ابوالفتح، تحلیلگر مسائل سیاسی که همانکون پشت خط ارتباطی برنامه گردونه حضور دارن. آقای ابوالفتح سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوش اومدید آقای ابوالفتح به برنامه گردونه. آقای ابوالفتح، ترامپ یک بار دیگه مخالفای خودشو با کلماتی نژادپرستانه مورد خطاب قرار داده و گفته که اعضای خانوم و دموکرات کنگره افرادی هستن که اصالتاً از کشورایین که حکومت‌هاشون فاجعه کامل و تمام عیاره و در ادامه گفته بدترین، فاسدترین و همچنین بی‌کفایت‌ترین دولت‌های جهان رو دارن. سوال اینه که سهم امریکا در ایجاد و حمایت از این فاسدترین و بی‌کفایت‌ترین دولت‌های جهان که خودش اشاره کرده چیه؟
ببینید، چند تا کشور در مخاطب قرار گرفتن یا چند تا نماینده‌ای که اصالت خارج از خاک امریکا دارن در کانون صحبت‌های ترامپ قرار گرفتم. مثلا فرض کنه خانم ایلهان عمر که سومالیایی تبار هستش، خانم رشیده طالب فلسطینی تبار هستش، خانم الکساندر اوکازیو کورتز که اصلا امریکایی متولد خاک امریکاست، در نیویورک به دنیا آمده، ولی این دو تا خانومی که گمان زنی میشه که منظور آقای چان بوده سومالی بوده، که خب به هر حال امریکایی‌ها در فاجعه‌ای که در سومالی رخ داده مقصر هستن و به هر حال اون خلأ قدرتی که در سومالی به وجود اومده بخشش محصول سیاست‌هایی هستش که امریکا در منطقه شاخ افریقا دنبال کرده ده. و در مورد فلسطین هم همین دیگه، اصلا نقش امریکا در موضوع فلسطین و وضعیت فلسطین دیگه اصلا نیازی به خیلی به توضیح نیست، اینکه کاملا مشخصه. و اگر افرادی مثل خانم عمر یا خانم طالب از طرف آقای ترامپ تحقیر میشن به این دلیل که دولت هایی که تابعیت این کشور یا تبار این کشور را دارن فاسد هستن، آقای ترامپ باید پاسخ بده که خودش و یا اسلافش در مورد این کشورها چگونه رفتار کردن که کار به اینجا رسیده که فاقد کارآمدی هستند، در حالی که مشکل آقای ترامپ فقط با این گونه از نمایندگان نیستش که تبار خارجی دارن. یکی از سرشناس‌ترین و شاخص‌ترین منتقدان آقای ترامپ عرض کردن خانم کورتس هستش که متولد خاک امریکاست. البته اشتباه نکنم خانم هیلاری کلینتون گفته که تنها حرف درست آقای ترامپ همین هستش که خانم اوکازیو کورتس از کشوری اومده که دولتش بی‌کفایت هست و استعاره از این هستش که دولت آقای ترامپ که اداره کشور امریکا رو در دست داره بی‌کفایته و با تمسخر گفته که خانم کورتز داره تاوان بی‌کفایتی دولت خودش رو میپردازه که دولت آقای ترامپ هست.
متشکر آقای ابوالفتح از حضورتون در برنامه گردونه امشب و اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. شب از رتالی بخیر، موفق باشید، خداحافظ.
تشکر، ممنون، خداحافظ.
خداحافظ، خداحافظ.
پرونده ویژه.
آغاز تولید آزمایشی خودروی پژو 301 کمتر از یک ماه پیش بود که در پاسخ به بدعهدی خودروسازان فرانسوی، مدیر عامل ایران خودرو از تولید پژو 301 با قطعات ایرانی خبر داد. هاشم یکزاره، مدیر عامل ایران خودرو، اول تیر 1398.
تور EC5 پژو که روی 301 هستش الان 80% ساخت داخل شده
و حالا پژو 301 که چرخه تولید اون به بهانه تحریم ابتر مونده بود ایرانی شده و با داخلی سازی 60% روی خط تولید میره. عادل پیر محمدی، معاون تحقیقات و مهندسی ایران خودرو:
الان به 60% خودکفایی محصول 301 رسیدیم، انشالله طی 7-8 ماه آینده به 80% خودکفایی خواهیم رسید.
وقتی پای شرکت‌های دانش بنیان و کارشناسان و متخصصان داخلی در میون باشه، کاری روی زمین نمیمونه. مخصوصاً که این شرکت‌های دانش بنیان داخلی همونهایی باشن که اتکا به اونها در صنایع دفاعی جواب خوبی داده. امیر سرتیب حاتمی، وزیر دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح:
ما در مورد خودروسازی به وزارت صنعت و معدن عرض کردیم که هر جایی که شما نیاز به فناوری داشتید حتما اون چیزی که در وسع ما هست کمک میکنیم. به حمدالله امروز این ارتباط و اتصال برقرار شده و بخش قابل توجهی از اون چیزی که قبلا خارجی ها تامین میکردند و با تحریم ها در واقع از کشور خارج شدن، امروز تولید میشه و در اختیار خودروسازها قرار میگیره.
معاون وزیر صنعت هم از دو طرح این وزارتخونه برای کاهش وابستگی صنعت خودروسازی گفت. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت:
برآوردمون و پیشبینی برنامه‌هامون این هستش که ما در دو تا خودروسازیمون بتونیم در یکی حدود 178 میلیون دلار، در دیگری 244 میلیون دلار بتونیم پروژه هایی رو در سال 1398 به سرانجام برسونیم که اینها منجر به کاهش در مثلا واردات قطعات و تجهیزات به داخل کشور بشه.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه گردونه امشب رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. سامانه پیامکی 30881 و 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. یک راه ارتباطی دیگه با برنامه گردونه اینه که شما دوستان گرامی میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان و با انتخاب برنامه گردونه نظرات خودتون رو اونجا بیان بفرمایید. شب بسیار آرام و دلپذیری رو برای یکایک که شما گرامیان آرزومندیم. خدا نگهدار.